سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیحون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی، میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی، میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی.
نام خدا، سلام. دوستان عزیز، شنوندگان خوب برنامه ققنوس، در آخرین روز این هفته با برنامه ققنوس البته در کنار شما هستیم. جمعه ها ققنوس به شما تقدیم نمیشه و در آغازین روز هر هفته باز هم این مجله شنیداری پیش روی شما گشوده خواهد شد. برنامه امروز رو با شعری از رودکی، پدر شعر پارسی، آغاز کردیم و خیال داریم امروز از این شاعر بزرگ که بهش پدر شعر فارسی میگن با هم بیشتر صحبت کنیم. آنچه در ققنوس امروز خواهید شنید. تلفنی با دکتر ابوالقاسم رادفر، استاد ادبیات، درباره حکیم رودکی. گفتگوی گفتگو با شاه منصور میرزا، شاعر، نویسنده و کارشناس میز تاجیکستان در مؤسسه اکو، درباره پدر شعر فارسی حکیم رودکی سمرقندی. بخش سیمرغ با همراهی دکتر اسماعیل امینی. و قند مکرر. دوستان عزیز، امروز چهارم دی ماه رو تاریخ نگاران سال روز تولد رودکی عنوان کردند. به همین دلیل ما در این برنامه خیال داریم درباره رودکی سمرقندی بیشتر بگیم و بشنویم. خیلی خوبه که شما هم در کنار ما باشید و بفرمایید که شما از این شاعر ایران زمین چی میدونی، درباره شیوه زیستش، درباره اشعارش، سبکی که در شعرهاش داشته، اینکه در کجا زندگی میکرده، کجا از دنیا رفته، و خلاصه اینکه به طور کلی دوست داریم بدونیم که شما از رودکی چی میدونید. شماره پیام کوتاه ما 30558. اگر خیال دارید از بین آثار و اشعار رودکی برامون بخونید، خیلی بهتره که شعرخوانی خودتون رو بشنویم. قطعا ما صدای شما رو به نوشتارتون ترجیح میدیم در این برنامه رادیویی. 220-588-20-485 شماره تلفن های ما هست. ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی در روستای رودک سمرقند به دنیا آمد. در مورد علت نام رودکی نظرهای گوناگونی مطرح شده. عده‌ای میگویند چون رودکی رود مینواخت به او رودکی گفتند، اما برخی از دیگر صاحب نظران این نظر را قبول ندارند و معتقدند که او چون در روستای رودک به دنیا آمد رودکی نام گرفت. رودکی مشهور به استاد شاعران در سال 237 هجری قمری در رودک چشم به جهان گشود و نخستین شاعر مشهور پارسی سرای ایرانی در دوره سامانی در سده چهارم هجری است. چند پیش از رودکی شعر پارسی سروده شده بود، اما از آنجایی که رودکی اولین شاعری است که دیوان شعر از او ثبت شده، رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی گوی و پدر شعر پارسی می دانند. ریچارد فرای عقیده دارد که رودکی در تغییر خط از خط پهلوی به خط فارسی نیز نقش داشته است. در این لحظه از ققنوس با آقای دکتر ابوالقاسم رادفر، استاد ادبیات و مؤلف کتابشناسی رودکی، درباره ویژگی شعر حکیم رودکی سمرقندی گفتگو میکنیم. سلام عرض میکنم جناب رادفر، اوقات شما به نیکی.
درود بر شما سرکار خانم گردساهد و عرض ادب و احترام به همه شما و عزیزان و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب دکتر رادفر و تقاضا میکنم درباره جایگاه و تأثیر رودکی بر شعر فارسی برامون بگید.
ازم به حضور مبارکتون، همونطور که از دالی و مخاطبان فرهیخته شما آگاه هستم، رودکی رو یک کلام پدر شعر فارسی دانستن. حالا هم به لحاظ حوزه تاریخی و هم به لحاظ فضل تقدم و دو دیگر به باور بنده، به لحاظ درون مایه های شعری که از این شاعر بزرگ باقی مانده است. می دانیم که رودکی رو آدم و شعرا هم نامیدن.
بله.
و به این طریق که شعر ایشان شعریست که در بردارنده همه مفاهیم روزآمد روزگار خودش هست، اگرچه در طراز شعر مدحیه قرار میگیرد و رودکی در روزگاری زندگی میکند در دوره سامانیان که شعر درباره.
بله.
ولی رودکی شعر خودشو تنها به دربار تخصیص نداده، یعنی جایگاه شعر رو وسیع تر دونسته. بنابراین رودکی به لحاظ اون جهانبینی که داره و لمس کرده روزگار رو، سوای نابینایی که اون یک بحث مفصل هست که یک انسان نابینا و یک شاعر نابینا چگونه میتواند نقاشی طبیعت و زیبایی های طبیعت و جهان زیست بوم خودشو ببیند و در تخیل شاعران به شعر و به نظم در آورد.
بله.
چون از عناصر پایه‌ای شعر رودکی تشبیه و استعاره و اون حوزه مجاز و کنایاتی که داره، گویی این شاعر بیناست.
بله.
و رنگ رو میشناخت و جهان رو میشناسد. اگر این مؤلفه رو در شعر رودکی در اون یک پرانتز بگذاریم، آنچه که شعر رودکی رو برای مخاطب امروز حتی شعر فارسی ارزشمند میکنه، نوع نگاه رودکی به زندگی است.
بله.
قدح و مدح زندگی، دوست داشتن زندگی، گاه پرخیز از خشم، خشونت و توجه به معاصر روزگار، رودکی رو شاعری نامبردار میکند و زبان قابل فهم، آنچه که از حوزه شعر رودکی قابل فهمی است، بعضی از بسامدها، ترکیبات، مفردات و واژگانی است که زبان روزگار بخارا و خراسان بزرگ دوران سامانیان هست. من بر این باورم، این بنده کمترین، که خوب است که دوران سامانی رو به دوران شعر رودکی معرفی کنیم. بیراه هم نیست، چون رودکی دریچه‌ای بر ادبیات باز کرده است.
بله.
سهل ممتنع، به گونه ای که بعدها در دوران سعدی نازنین و بزرگوار شعر قرن ششمی ما، سعدی خیلی از نکات شاعرانه رو از رودکی گرفته. اگر در حوزه ادبیات تطبیقی مطالعه کنیم، می‌بینیم بسیاری از اون جهان شاعرانگی و سوژه و آبژه‌ای که رودکی به کار گرفته در دوران خودش، در روزگار سامانیان، در بخارای بزرگ، در شعر سعدی و دیگران هم هست.
البته که خیلی از این شاعران بزرگی که بله نام میبرید به استقبال اشعار
با پوزش، صداتون خیلی کم دارم،
به گمانم حالا بهتر بشنوید.
بهتر شد. بله بله.
عرضم این بود که همچنان که خودتون فرمودید،
بله،
شاعران نامدار و بزرگ ما همچون حافظ و مولانا و دیگران در خیلی از موارد به استقبال اشعار رودکی عزیز آمدند. پرسش بعدی من این بود در ذهنم که درباره مفاهیم و مزامین اشعار رودکی برامون بگید، اما چون صحبتتون رسید به اینجا که خیلی ملموس و مفهوم هست اشعار رودکی و میتونه همه فهم باشه. من این رو حالا میپرسم که واقعا به نظر شما ابیات، آثار و اشعار رودکی بین عامه مردم راه پیدا کرده یا خیر؟
بله راه پیدا کرده. ببینید این پرسشی که باید از یک منظر پژوهشی و کارشناسانه پاسخ گفته بشه که خوشبختانه پاسخ مثبته. حالا من نمیخوام قفانی با از پوزش و عذرخواهی این جمله را به کار بردم نظر بدم، ولی خیلی از نکاتی که در منظر رودکی درشت خودشون نشون داده برای امروز ما وجود داره. ببینید خب میفرماد که زمانه را چون کو بنگری همه پند است، زمانه پندی آزادوار داد فرا، زمانه را چون کو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت ها تو غم مخوری، بسا کسا که به روزگار چار زومند است. این قطعه یا اون شعر معروف بوی جوی مولیان،
بله،
که استاد بنان نیز با یکی از خوانندگان نامبردار روزگار خودش خانم اجرا کردن، این نشان میدهد که شعر رودکی هنوز تر و تازه است، زنده است و نکاتی را که رودکی در هزار سال پیش دیده است برای امروز ما متنابه، قابل ارزشه.
پس شما معتقدید که مفاهیمی که در دوره خودش روز آمد بوده و تشبیه ها و استعاره هایی که رودکی در آثار و اشعارش به کار گرفته برای انسان این عصر، این زبان رو و این ابیات و آثار رو دشوار فهم نکرده و برای همگان میتونه مفهوم و ملموس و معنوس باشه؟
خیر، دشوار نکرده، بلکه هست. البته این یکی از ویژگی های کاربردی زبان فارسی است که جوان امروز ما با شعر فردوسی و رودکی احساس قرابت و انس میکنند.
بله.
چون زبان فارسی از توانش و بهرمندی بهرمند هست که ما علارغم مثلا زبان انگلیسی که جوان امروز انگلیسی با شکسپیر ارتباط برقرار نمی کند، من با شعر من و همسال من فرزند شما با شعر هزار سال پیش به واسطه قدرتمندی و توانایی زبان فارسی می تواند ارتباط برقرار کند. دو دیگر این که رودکیست که با زبانی سهل توانسته است ارتباط برقرار کند و با مخاطب گفتگو کند، چه اونجایی که مدح میگوید، قصیده‌ای که در ارتباط با زیبایی زندگی میگوید، قصیده توصیفی که در روزگار خودش هست، مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود، نبود دندان لابل چراغ تابان بود. ببینید کدام واژه است که امروز ما درک نکنیم. حالا اون موضوعات دیگری که در حوزه مدح هست باز قابل تعامل، قابل درنگ و قابل پذیرشه و درک میکنیم. این از که از مقدار اندکی که از شعر رودکی بزرگ باقی مانده است، هم شاعران بعد از خودش بهره‌مند شدن و هم دانش آموختگان و دانشجویان و عزیزانی که پژوهش میکنن در شعر فارسی از آغاز تا به امروز،
بله،
بهره‌مندی است و هم مخاطب عامه. بنابراین شعر رودکی شعر نیست که در کمد، در گنجه، در قفسه کتابخانه باقی میماند. شعر روزگار ماست. حالا قدری زبان کهن‌تر، قدری نوع به نوع نگاه کهن‌تر، اما منقطع نشده از خوشبختانه.
بسیار عالی. اگرچه که اشاره کردید در فرمایش پیشینتون، اما میخوام که مختصر به عنوان پایان بخش صحبت هامون باز اشاره بفرمایید که رودکی به چه مفاهیم و به چه مضامینی در ابیات و اشعار خودش توجه بیشتری داشته.
خیلی خوب. ببینید موضوعات درشت و بزرگی که متنابه و مبتلابه انسان دیروز و امروز هست در شعر رودکی رژه می رود، موج می زند. عشق، دوستی، مهر، پرهیز از خودخواهی، پرهیز از ستم، اینا موضوعاتی است که در شعر رودکی موج می زند. عبور از زندگی، پذیرش زیبایی های زندگی و موضوعات شخصی و فردی که در ذهن رودکی زنده بوده و گام برمی داشته است، همگی موضوعات و مضامین است. اگر کلی عرض کنم، مضامین و موضوع و مضمون کلی شعر رودکی زندگی است.
بله.
زندگی بیگانه نیست با مردم در هر دوره و هر عصری. وقتی دفتر رودکی رو باز میکنی، این موضوعات دور کلی خود را می نمایاند. پس چون موضوع روز آمد برای بنده است، با شعر رودکی بیگانه نیستم. مگر واژگانی که در واژگان بخارایی است، واژگان خراسان بزرگ در هزار سال پیش، که امروز دیگه کاربرد نداره، ولی به طور کلی 90% از شعر رودکی دفتر زندگی است و این دفتر زندگی به روی اکنونیان و آیندگان گشوده و باز است.
بسیار سپاس آقای دکتر رادفر از توضیحات ارزشمند شما و برای شما آرزوی سلامت و تندرستی میکنیم.
متقابلا تندرست باشید.
متشکرم.
بخام و بختیار باشید. خدا حافظ.
ای یار که غمگینی و سزاواری، من در نهان سرش همی باری، رفتم که
بله، قطعه ای به آهنگسازی استاد وزیری به شما تقدیم شد با صدای جمال الدین منبری بر کلام منظوم و موزون جناب رودکی. چهارم دی ماه زاد روز رودکی عنوان شده و به همین بهانه ما در این ققنوس درباره رودکی صحبت میکنیم، درباره رودکی میگیم و میشنویم. لطفا شما هم با ما همراه و همداستان باشید و بفرمایید که شما از جناب رودکی چی میدونید؟
آن که در زندگی رودکی حائز اهمیت است، وضعیت بینایی اوست که بسیاری معتقدند که او کور مادرزاد بوده، که این مطلب نمیتواند صحت داشته باشد، زیرا که در اشعار این پدر شعر فارسی آنچنان طبیعت وضع شده و رنگهای مختلف به تفکیک آورده شده که از کسانی که چشم هم داشته باشند بعید است که برسد به یک شخص کور. ولی در این مطلب که شاعر در اواخر عمر کور بوده است شکی نیست، زیرا که شاعر در شعر پیری خود بدان اشاره کرده است، ولی اشعار روشنی نیز دارد که دلالت بر بینایی او در دوران جوانی و میانسالی دارد. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، زیگامون و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. شریفی، کردستان.
آقای طباطبایی از ابهر صدای ما رو میشنون و نوشتن من میدونم که رودکی پدر شعر فارسیه.
جناب رودکی در شهر رودک به دنیا اومده و حتی بعضی ها معتقد هستن ایشون زبان پهلوی رو به زبان فارسی تغییر داده و همچنین ایشون رو به عنوان پدر شعر فارسی هم نام میبرم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. فرارسیدن دادروز این شاعر بزرگ رو به کلیه شعر دوستان تبریک و تهنیت میگم.
93581 شماره شنونده است که نوشتند فارسی نوعی که ما بهش صحبت میکنیم رودکی سرسلسله این گویش و این زبانه و یک بیت برای ما ارسال کردند از جناب رودکی که فرمود و سرود: هر که ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد زهی چاموزگار.
ابو عبدالله جعفر محمد رودکی از شعرهای قرن چهارم بوده که در رودک میزیسته و رودکی که از شهرهای سمرقند هستش، در اونجا به دنیا اومده و شاعری بوده که طبیعت رو خیلی دوست داشته و نابینا به دنیا میاد این شاعر و شعر معروف اونم هست: بوی موی جولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. جلایی هستم از تهران.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید در ققنوس. همونطور که دوستان دیگر هم اشاره کردن در تماس‌های تلفنیشون درباره نابینایی رودکی، به طور قطع نمیشه نظر داد اینکه از ابتدای تولدش آیا نابینا بوده. با توجه که در اشعارش تصویرسازی‌های خیلی بدیعی داشته، این موضوع که از ابتدا حقیقتاً توانایی دیدن نداشته کمی زیر سوال میره، اما به هر حال بعضی معتقدند که سالهای آخر عمرش رو در واقع با نابینایی سپری کرده، برخی معتقدند از ابتدا. خلاصه آنچه که موج میزنه هنر هست بی‌نظیر در اشعار رودکی. به نیمه راه ققنوس رسیدیم و تا ساعت 4 بعد از ظهر فرصت دارید اگر شما هم مایلید از این شاعر کهن سرزمینمون چیزی بگید یا از اشعارش برای ما بخونید. این شماره ها در اختیارتونه: 220-588-20 و 220-485. شماره پیام کوتاه ما هم همچنان 30558. رودکی در بسیاری از موارد از اولین ها در ادبیات پارسی است. او آثار بسیاری را خلق کرد که متاسفانه بخش کمی از آن به ما رسیده. شمس قیس رازی رودکی را مبتکر قالب رباعی می داند. در تذکره ها آمده که رودکی چنگ نواز بوده. می گویند توان و چیرگی رودکی در شعر و موسیقی به اندازه‌ای بوده که نیروی افسونگری شعر و نوازندگی او در ابونصر سامانی چنان تأثیر گذاشت که ابونصر پس از شنیدن شعر بوی جوی مولیان بدون کفش هرات را به مقصد بخارا ترک کرد. این داستان که در کتاب 4 مقاله از نظامی عروضی آمده است، این چنین است که امیر نصر سامانی از بخارا به هرات می رود و دلبسته ی هوای هرات می شود. بازگشت به بخارا را چنان فصل به فصل عقب می اندازد که مدت 4 سال او و ملازمانش در هرات می مانند. لشکریانش که دلتنگ بخارا شده بودند، به رودکی روی آوردند و به او گفتند که اگر هنری بورزد و شاه را به بازگشت به بخارا